بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل عرض کردیم اشکالی رو که وارد شده در خصوص امکان اخذ به عام بعد از ورود خاص، خاصی که مبین است نه مجمل. ادعا شده که بعد از ورود خاص کشف می شود که استعمال عام استعمال مجازی است نه استعمال حقیقی، و چون مجاز دارای مراتب مختلفی است تعیین هر مرتبه آن نیازمند به قرینه است، و وقتی قرینه نداشته باشیم پس دلیل عام می شود مجمل و دیگه از این به بعد قابل تمسک نخواهد بود مگر به قدر متیقن. مرحوم آخوند پاسخی دادند از این اشکال. ایشون می فرماید خاصی که شما می گید دو جوره، یا متصل است یا منفصل. اگر متصل باشد در واقع اصلا تخصیصی وجود ندارد، بلکه ابزار عموم داره در همان معنای حقیقی خودش استعمال می شود، اما گستره عموم به واسطه ورود خاص متصل تضییق شده. مثلا وقتی می فرماید اکرم العلماء الا الفساق منهم، این در حکم چیست؟ در حکم این که بفرماید اکرم العلماء غیر الفساق، یا اکرم العلماء العدول. پس در واقع اینجا تخصیص متصل داره چیکار میکنه؟ دامنه عام را تضییق میکند، اما به عموم کاری نداره. اگر از اول شارع فرموده بود یا مولا فرموده بود اکرم کل عالم عادل، شما هم میگفتی چون گفته عادل عموم نداره؟ عموم داره. این قید آمده چکار کرده؟ از باب زیق فمرکیه از اول گستره عموم را زیغ گرفته، گفته در این دایره عموم من در نظرم. حالا اگر بگه اکرم العلماء یا اکرم کل عالم الا الفساق منهم، این در حکم چیست؟ در حکم این که بفرماید اکرم کل عالم عادل. پس در تخصیص متصل در واقع اصلا تخصیصی نداریم ما، بلکه این چیزی که به عنوان خاص مطرح می شود تعیین کننده دامنه عام است، مانند قیدی است که برای عام در کنارش ذکر شده باشد. نه قید تخصص نیست، تخصص که میگه این خروج موضوعی، قید. وقتی میگی اکرم کل عالم عادل، عادل چیه اینجا؟ قید، قیدی که واسطه آن دامنه موضوع چی میشه؟ تضییق میشه، تنگ میشه. الا الفساق کار چیو داره میکنه؟ کار این قیده رو داره میکنه، کار قید عادل رو داره میکنه. البته حالا بعدن خواهیم رسید انشاءالله بعضی از محشین کفایه فرمودن منظور آخوند از استثنای متصل اصلا این نیست. منظور آخوند وقتی میگه استثنای متصل، مثالش این نیست که اکرم کل عالم الا الفساق منهم، بلکه منظورش از استثنای متصل اکرم کل عالم عادله، یعنی در جایی که قید آمده باشد، وگرنه اکرم کل عالم الا الفساق منهم رو آخون استثنای منفصل میداند. بعضی از شراح کفایه اینجوری گفتن ها. چرا؟ برای این که به این حرف اگر اینجوری بگیم اشکالی وارد می شود، برای دفع اشکال اینطوری میگه. اما این خلاف ظاهر کلامه، به اون استثناء نمیگن، به اون که استثناء نمیگن. اکرم کل عالم عادل که بهش استثناء نمیگن، استثنایی نداریم در اینجا. باید صورت استثناء وجود داشته باشه در کلام ما بگیم استثناء آمده، قیدو که اسمشو استثناء نمیذارن. اما اونا این گونه معنا کردن، حالا اونا بعدن میرسیم انشالله بهش. فعلا بر اساس ظاهر کلام داریم صحبت میکنیم، ظاهر کلام آخوند اینجوریه، تا بعد ببینیم آیا اون حرف توجیهی که ارائه کردن توجیه قابل قبولی هست یا نه. خب این در مورد جایی که استثناء متصل باشد. اما اگر منفصل باشد چی؟ در یه دلیل گفت اکرم کل عالمن، شش ماه بعد فرمود لا تکرم الفساق من العلماء. با یه دلیل منفصلی خاص بیان شده. می فرماید در جایی که، پس این معلوم شد در جایی که استثناء متصل باشد اصلا عموم دست نمیخوره، سر جاشه، پس بحث مجاز مطرح نیست. حالا اگه منفصل باشد میخواییم ببینیم آیا مجاز بحثش مطرحه یا نه. میفرماد در اونجا هم بحث مجاز مطرح نیست. چرا؟ میفرماد جهتش این است، دو احتمال در مسئله وجود دارد. یک، این که مولا از عام اراده عموم نکرده باشد به قرینه ورود خاص، که اون وقت اشکال شما مطرح می شود که پس در اینجا استعمال چیه؟ مجازی است. اما این احتمال تعین ندارد. ما یه احتمال دیگه هم داریم در اینجا. احتمال دیگه چیست؟ احتمال دیگر این است که مولا عام را یا متکلم عام را در همان معنای خود استعمال کرده، در معنای خودش استعمال کرده. از چه باب؟ از باب ضرب القانون، بیان قاعده. خاص تنها کاری که میکنه حجیت ظهور آن را از بین میبرد، نه خود ظهور را. یعنی چی؟ یعنی میاد میگه مراد جدیش اون نبوده، مراد استعمالی همان است. دست مراد استعمالی نمیزنه تا بشه استعمال مجازی. میاد مراد جدی را برای ما تبیین میکند. پس دو احتمال داریم، یک، خاص بیاد قرینه بشه برای اینکه مراد استعمالی رو برای ما معلوم بکنه و بگه مراد استعمالی غیر ما وضع علیه. اگر اینطوری شد استعمال میشه چی؟ مجازی. دو، بگیم نه، خاص کاری مراد استعمالی نداره کسی. خاص میگه آقا اون مراد استعمالی سر جای خود، ظهور سر جاشه، در همان معنای ما وضع علیه هم استعمال شده، اما حیطه حجیتش تنگ است. یعنی چی حیطه حجیت؟ یعنی مراد جدی. وقتی میگیم حیطه حجیت یعنی مراد جدی. عموم مراد جدی مولا نبوده، وگرنه مراد استعمالیش بوده. خب اگر مراد استعمالی نبوده، اگر مراد جدی نبوده، چرا مراد استعمالی بوده؟ جهتش چیه؟ چیزی که مراد جدیش نیست و چرا اصلا اراده استعمالی کرده؟ میفرماد از باب ضرب القانون، از باب بیان قاعده. خواهد بگه قاعده این است، اصل قاعده ای که ما داریم این است، اما این قاعده حجیتش تا کجاست؟ تا جایی که قرینه برخلاف نیامده باشد. اون خاص میشه قرینه برخلاف حجیت، نه قرینه برخلاف ظهور. دقت کردید چطور شد؟ با این بیان آخوند میخواد چیو برداره؟ اشکال چیو برداره؟ اینکه مجازی بشود استعمال. میگه استعمال مجازی نیست اصلا، چون اشکال کی مطرح میشه؟ وقتی استعمال بشه مجازی. اگر ما استعمال رو از مجاز خارج کنیم، بگیم آقا این مجاز نیست اصلا، دیگه اشکال ریشه کم میشه دیگه، دیگه اشکالی نخواهیم داشت. آخوند میخواد این اشکال رو برطرف کنه، میگه آقا اینجا اصلا استعمال مجازی نداریم. خاص فقط چیکار کرده؟ خاص قرینه هست، اما قرینه نه برخلاف مراد استعمالی، برخلاف مراد جدی. وقتی شد قرینه برخلاف مراد جدی، پس ظهور سر جای خود باقی میماند. حد اکثر چه اتفاقی میفته؟ حجیت ظهور دامنش تنگ میشود. میگه این ظاهر سر جای خود باقی، ظهور رو دست نزن، ظهور همانه، اما دامنه حجیت رو تنگ کن. به چی؟ به غیر خاص. پس استعمال مجازی دیگه نیست. اگرم اشکال بگیرید که به چه درد میخوره اون وقت این، وقتی دامنه حجیت رو میخوای تنگ بکنی، خب از اول شما بیا مراد استعمالی رو تنگ بگیر. چرا مراد استعمالی رو وسیع میگیری بعد میای مراد جدی رو تضییق میکنی؟ میفرماید این از باب ضرب القانونه، خواهد بگه اصل قانون ما این است و این برای تو حجت است مادامی که قرینه برخلاف حجیتش وارد نشده باشد. این بیان مرحوم آخونده برای رفع اشکالی که مطرح شد. مرحوم محقق اصفهانی از باب شرح فرمایش آخوند، نه اینکه حالا بخواد اشکال بگیره، از باب شرح فرمایش آخوند یه اشکالی مطرح میکنه، بعد اون اشکال رو متصدی میشود که پاسخ بده. اشکالی که مطرح کرده ایشون این است، میفرماید که ظهور عام در عموم دو مرتبه دارد. یک، ظهور ذاتی وضعی، یعنی ظهوری که مبتنی بر وضع، اصلا کاری به اراده متکلم ندارد، یعنی در واقع همان مدلول چی؟ مدلول چی؟
تصوری.
ظهور ذاتی وضعی یعنی مدلول تصوری، اصلا کاری به اراده متکلم نداره. این لفظ از یه دستگاه غیر زیرشعور هم اگر خارج بشه، صادر بشه، این معنا رو تصور میکند متکلم. و این ظهور کسی شک در این ندارد که باقی است، ولو این که متکلم اراده استعمال عام در معنای خاص را کرده باشد، چون این ظهور اصلا ارتباطی به اراده متکلم ندارد، فقط مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر وزن. اما مرتبه دوم ظهور فعلی استعمالی است. یعنی چی؟ یعنی این که بگیم مادامی که مانعی در کار نباشد، لفظ در مقام استعمال فعلی غالب همان معنای موضوع لهشه، این در واقع مقام اراده استعمالی. خب ظهور اول گفتیم اصلا کاری به قرینه، کاری به اراده متکلم، کاری به این چیزا اصلا نداره، تنها دائر مدار چیست؟ وزن. اما ظهور دوم می‌فرماید تا وقتی یقینی است که قرینه ای در بین نباشد که صلاحیت این را پیدا کند که لفظ را قالب معنای دیگری غیر از معنای موضوع اون له بکند. ما لم تکن هناک قرینتون، این ظهور پاورجاست.
اما وقتی قرینه آمد، قرینه ای که صلاحیت دارد لفظو بکنه قالب معنایی غیر از معنای موضوع له، آیا هنوز این ظهور باقی است؟ نه دیگه باقی نیست. اینجا قرینه میاد این ظهور رو خراب میکنه، یا ما یصلح للقرینیه میاد ظهور رو خراب میکنه. خب فرض بر این است ما یه عام میداریم بعد یه خاصی وارد شده، آیا این خاص صلاحیت این را دارد که قرینه واقع شود یا صلاحیت ندارد؟ قرینه برای چی؟ برای این که بگیم از این عام اراده معنای موضوع له نشده. بله صلاحیتش رو داره. فلذا در کلام مرحوم آخوندم گذشت که این احتمال هست، ما احتمال رو منتفی نمی دانیم، امکان دارد که بگیم خاص قرینه ایست وارد شده برای این که به ما بفهماند متکلم وقتی که عام را مطرح کرده اراده استعمالی او معنای موضوع له نبوده. پس صلاحیت برای قرینه بودن را دارد خاص. بله نمیتونیم بگیم این قطعا قرینه است، این نمیتونیم بگیم. کی میتونیم بگیم قطعا قرینه است؟ ایشون میفرماد وقتی میتونیم بگیم که استثناء متصل باشد، تخصیص متصل باشد. اما در مخصص منفصل صرفا احتماله، قطعیت نداره. خب پس وقتی چیزی آمد که احتمال قرینه بودنش هست، قرینه برای چی؟ برای کشف از مراد استعمالی، که معلوم بکند برای ما که مراد استعمالی متکلم از عام معنای موضوع له آن نبوده. همین کفایت میکند که بگیم این دیگه ظهوری ندارد، این ظهوری که آخوند ادعا میکنه با این معنا خراب میشه. چطور شما میگید ظهور هنوز بر سر جای خود باقی است، فقط حجیتش آمده منحصر شده به غیر خاص؟ این اشکال رو بعد از اینکه مطرح میکنند پاسخ میده.
مراد از اتصال زمانیه یا اینکه فقط همین که
اتصال لفظی در یک، یعنی یک لفظ به حساب بیاد؟ اگر یک لفظ به حساب بیاد، یک عبارت به حساب بیاد، میگیم متصل. اما اگر دو عبارت به حساب آمد ولو با یه ثانیه فاصله گفت، این میشه منفصل. متصل که میگن یعنی لفظاً یک عبارت. بگی آقا شما اینجا یه عبارت داری، دو عبارت نیست. مثلا یه وقت میگه اکرم العلماء الا الفصاق، این یه جمله است یا دو جمله است؟ ولی اگه گفت اکرم العلماء ولا تکرم الفصاق من، این یه عبارت یا دو عبارته؟ البته عرض کردم اصلا در معنای این که، در اصل این که مراد از مخصص متصل و مخصص منفصل چیست نزاعه. اصل مسئله محل دعواست. اما بر اساس ظاهر کلام اگه بخوایم بگیم، باید اینجوری بگیم مخصص متصل و مخصص منفصل رو اینجوری معنا بکنیم. بگیم مخصص متصل یعنی آن چیزی که، آن مخصصی که در کلامی مجزای از کلام عام، در جمله ای مجزای از آن نیامده، در یک جمله به همراه عام ذکر شده. اما منفصل آن مخصصی است که در جمله ای مجزا و علاهده وارد شده. علل قاعده باید اینطور بگیم، وگرنه زمان خیلی مهم نیست، حالا یه دقیقه فاصله بوده یا یه سال فاصله بوده، از این جهت که فرقی نمی‌کنه. عرض شود که ایشون بعد در مقام دفع این اشکال اینطور می‌فرماید که درسته که خاص صلاحیت این را که قرینه واقع شود بر خلاف ظهور عام داراست، آخوندم اینو قبول داره، این صلاحیت هست. پس چرا با وجود اینکه اینو قبول داره و میگه چنین احتمالی هست بازم این حرفو زده؟ برای اینکه ما یک اصل لفظی داریم به اسم چی؟ اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه چی میگه؟ میگه اصل بر این است که مراد استعمالی همان موضوع له هست، الا اینکه اطمینان پیدا بکنی، قرینه‌ای پیدا شود بر این که چی؟ مراد استعمالی خلاف موضوع له است. این اصالت الحقیقه اینو میگه دیگه. شما کجا تمسک به اصالت الحقیقه میکنی؟ هر جا شک کردی. اصلا تمسک به اصل در چه مقامی است؟ در مقام شک. هر جا شک کردی آیا لفظ در غیر ما وضع اله وضع شده یا نه، در غیر ما وضع اله استعمال شده یا نه، تمسک به چی میکنی؟ اصالت الحقیقه. میگه نه، استعمال در ما وضع اله. مثلا اگر بگی که یک کسی بگه که من شیری را دیدم که نعره میزد، احتمال بدهی این که میگه نعره میزد یعنی در میدان جنگ نعره میزد، که اون وقت منظور از شیر چی باشه؟ رجل شجاع. احتمالشو میدی، وقت چی کار میکنی؟ تمسک میکنی به اصالت الحقیقه. میگه من نمیدانم آیا این اسد در اینجا در غیر ماوزله استعمال شده یا در ماوزله. اصالت الحقیقه چی میگه؟ میگه در ماوزله استعمال شده، ولو اینکه یک چیزی هست که احتمال قرینیت درش هست، اما به صرف اینکه محتمل القرینیه وجود دارد شما دست از اصل بر نمیداری. چرا؟ چون با وجود محتمل القرینیه شما شکت از بین نرفته که هنوزم شک داری. اصلا شک در کجا پیش میاد؟ شک همینجوری که پیش نمیاد. شک معمولا وقتی پیش میاد که احتمال بدهی یه چیزی هست که قرینه است در کلام، حالا قرینه لفظیه است یا قرینه حالیه است، بالاخره احتمال وجود قرینه ای را بدهی، اون وقته که شک ایجاد بشه. اگر بدانی که هیچ قرینه ای نیست، اونجا که دانی که شک نمی کنی. شک اصلا کجا پیدا میشه؟ در جایی که شما چیزی یک قرائنی داری اما نمیدانی این واقعا قرینه است، نه احتمال میدهی که قرینه باشد، این سبب میشه شما شک کنی. خب اگه شک کردی چی کار میکنی؟ تمسک میکنی به اصالت الحقیقه، میگی استعمال در ما وزله. حالا در اینجا یه خاصی آمده، آیا ورود خاص سبب می شود شما علم پیدا بکنی، اطمینان پیدا بکنی که عام در غیر ما وضع اله استعمال شده، یا شک می کنی؟ حد اکثر این است که شک می کنی، علم پیدا نمی کنی. اصالت الحقیقه چی میگه؟ اصالت الحقیقه میگه بگو عام در همان ما وضع الهش استعمال شده، مراد استعمالی خلاف مدلول تصوری نیست. پس اون چیزی که سبب شده آخوند این فرمایش رو داشته باشه تمسک به چیست؟ تمسک به اصالت الحقیقه است. بنابراین این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی در اینجا که عرض کردیم در واقع توضیح فرمایش آخونده از این بابه که آخوند نفرمود اسم اصالت الحقیقه رو در اینجا نیاورده. ایشون میخواد توضیح بده آخوند چرا با وجود اینکه قبول دارد مخصص منفصل صلاحیت قرینیت برخلاف، برای اینکه استعمال برخلاف موضوع له باشد را داراست، با این وجود میگه استعمال حقیقی است. چرا با وجود ما یصلح للقرینیه این حرفو میگه؟ اینو میخواد ایشون توضیح بده. میگه توضیحش اینه، چرا میگه؟ چون تمسک داره میکنه به اصالت الحقیقه. مرحوم میرزای ناینی یه اشکالی اینجا مطرح کرد. حتی اشکالات مرحوم میرزا ناظر به فرمایش آخونده، نه ناظر به فرمایش آشمم دوسه. اما خب ایشون هم متوجهه که آخوند وقتی داره این حرفو میگه از باب تمسک به اصالت حقیقت داره میگه. میفرماید که لازمه یه فرمایش آخوند این است که بگیم اراده استعمالی پابرجاست. پابرجاست یعنی چی؟ یعنی همان منطبق است بر موضوع اونله. اما اراده جدی نه. اراده استعمالی همان عمومه، اما اراده جدی عموم نیست. لازمه فرمایش آخوند این بود دیگه، عرض کرد. می فرماید معناش چی میشه؟ معناش این میشه که بگیم هر جا خاصی وارد شده، هر جا در یک دلیلی دیدیم یک عامی هست، بعد در دلیل منفصل یه خاصی وارد شد، عموم را حمل کنیم بر چی؟ بر هزل. بگیم اینجا داشته شوخی میکرد، میخواسته شوخی کنه مولا با ما، اراده جدیش این نبود. چرا؟ چون هزل اصلا معنیش همینه دیگه. هزل یعنی چی؟ یعنی اراده استعمالی تمام ماوزعله باشد اما اراده جدید آن نباشد. وقتی شما با افراد شوخی میکنی چیکار میکنی؟ مجاز که به کار نمیبری که، داری استعمال حقیقی میکنی، لفظ را در معنای حقیقی خودش استعمال میکنی. اما مراد جدید اون نیست. هزل یعنی عدم انطباق مراد جدی بر مراد استعمالی. خب لازمه فرمایش آخون چی میشه؟ لازمش این میشه بگیم هر جایی مخصص منفصلی آمد اینو حملش کنیم بر هزل. چرا؟ چون مراد استعمالی همان معوض علهه اما مراد جدی برای منطبق نیست. آیا ما میتوانیم به شارع نسبت هزل بدیم؟ معنی نداره که بگیم در ادله شرعیهی که عام آمده بعد با یه دلیل منفصلی خاص وارد شده، شارع در اونجایی که داشته عام رو میگفته میخواسته شوخی کنه. مگه شارع در مقام قانونگذاری با ما شوخی داره؟ پس این حرف حرف تمامی نیست، نمیشه این حرف رو پذیرفت. مقتضای اشکالی که ایشون وارد کردن چی اگه این اشکال وارد باشه؟ مقتضاش این است در هر جایی اگر ما دانستیم که شارع در دلیلی که ذکر کرده اراده جدی او منطبق بر مراد استعمالیش نبوده، اینو هم کنیم بر چی؟ بر هزل. اگه این اشکال وارد باشه لازمش این میشه دیگه. خب یکی از این موارد کجاست؟ تقیه. تقیه اینطور هست یا نه؟ در موارد تقیه امام یه چیزی میفرماید در حالی که مراد جدیش نیست، مراد استعمالی همانه، مجاز به کار نمیبره، اراده مجاز نکرده. چون در اراده مجاز یعنی اینکه شما یه معنای دیگری را قصد بکنی، نه امام همان معنای موضوع الله را قصد کرده اما اراده جدیشون نیست. چرا؟ چون در مقام تقیه است. پس اینطور باشد بگیم هر دلیلی که در مقام تقیه وارد شده یعنی امام داره شوخی میکنه. اینجوریه؟ ما ادله تقیه رو حمل بر هزل میکنیم؟ ایشون میگه هزل. آقا میگه اینو نمیشه به شارع نسبت داد، هزل را. اگر صرف عدم انطباق باشه چرا نشه به شارع نسبت داد؟ صرف عدم انطباق چرا نشد به شارع نسبت داد؟ مگه ما در تقیه عدم انطباق به امام نسبت نمیدیم؟ ایشون صراحتا میگه هزل و تأکیدش رو هزله، میگه هزل رو نمیشه به شارع نسبت داد. پس این اشکال واردی نیست، اما این حالا اجمالش، نقضش، حلش چیه؟ چطور باید حل کرد به این اشکال و جواب به حلی داد؟ به ما هد انشالله برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.